ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم اسفند سال 1399 برابر با 21 فوریه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آژانس به فیلم دوربین هایی که پیش از این در مراکز هسته ایران نصب شده اند را نخواهد داد. او این اظهارات را ساعتی پیش از دیدارش با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی، در همین حال احتمال مذاکره با آمریکا را رد نکرد، اما تأکید کرد که این مذاکرات به گفته او شامل هیچ تغییری در توافق هسته‌ای نخواهد شد. آقای ظریف همچنین پس گرفتن درخواست فعال شدن مکانیسم ماشی از سوی آمریکا را امتیازی به ایران ندانست و مدعی شد که جمهوری اسلامی به گفته او چیزی برای پنهانکاری ندارد. آقای ظریف همچنین روز یکشنبه گفت که پس از لغو تحریم‌ها توسط آمریکا و بازگشت به توافق برجام انتظار می‌رود دولت جو بایدن در اعضای خسارت 1 تریلیون دلاری به اقتصاد ایران غرامت پرداخت کند. این اظهارات در حالی است که مقامات آمریکایی بارها گفتند که تحریم‌های دولت ایران شامل مواد دارویی و تجهیزات پزشکی نمی‌شود و همچنان تحریم‌ها برقرار هستند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای که در پایان جلسه علنی خوانده شده به دولت حسن روحانی هشدار دادند که به نوشته آنها حق ندارد اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به تأخیر بیاندازد. این بیانیه به امضای 226 نماینده مجلس رسیده است و همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای گفتگو با مقامات ایران صادر شده است. بیانیه نمایندگان مجلس تأکید می‌کند که دولت موظف است در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس پایان دهد. نمایندگان مجلس ایران پیش از این نیز بارها بر لزوم اخراج بازرسان آژانس نیز از ایران تاکید کردند. با این حال در بیانیه روز یکشنبه مجلس به این درخواست اشاره‌ای نشده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد مذاکره با ایران برای آزادی شهروندان دو تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. جک سالیوان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS نیوز بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را غیر عادلانه و غیر قانونی نامید و گفت ایالات متحده متحد به آزادی آنهاست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید جزئیات بیشتری در این باره ارائه نداد. طی سالهای گذشته شماری از شهروندان آمریکایی و ایرانی آمریکایی در ایران بازداشت شدند و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دو تن از آنان با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شدند. سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری از شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هستند که در ایران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بهنام محجوبی زندانی سیاسی و دست دراویش گناه‌آبادی در بیمارستان لقمان تهران جان باخته است. مصطفی دانشجو وکیل شماری از دراویش گناه‌آبادی که در سال‌های اخیر بازداشت و دادگاهی شدند را روز یکشنبه در توییتی جان باختن بهنام محجوبی را تایید کرد. آقای محجوبی بیش از یک هفته بود که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان در تهران بستری شده بود. صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی هفته پیش دقایقی پس از دیدن او دست در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان به رادیو فردا گفته بود که عدم رسیدگی به موقع و تأخیر در اعزام او به بیمارستان به خامت وضعیت جسمانی و در نهایت به کما رفتن این زندانی سیاسی عقیدتی شده است. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گناه‌آبادی در بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و به 2 سال حبس محکوم شد. و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به پایین بودن مستمری‌های خود و اجرا نشدن سعی همسان‌سازی‌ها در 16 شهر ایران تجمع کردند. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی چندین سال است که در اعتراض به شرایط معیشتی خود و فاصله چندین برابری سبد معیشتی با مستمری خود تجمعاتی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. نوشین.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در بیمارستان لقمان تهران جان باخت.
مادرشام اعلام کرده این رو که علت مرگ پسر من تا مشخص نشه اجازه خاک سپاری او رو نداره.
همزمان با سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده که توپ در زمین ایران است. و اتاق بازرگانی تهران میگوید در 4 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده.
بعد از انقلاب به دلایل گوناگون فرار سرمایه افزایش پیدا کرده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که توپ در زمین ایران است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، تحلیلگر، روی خط تلفن همراه با ماست برای تحلیل بیشتر این موضوع. خانم پزشک، با توجه به سفر آقای گروسی و دیدار ایشون، دیدارهای ایشون که از جمله امروز صبح یک شنبه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم دیدار کرده، آمریکا به دنبال چه نتیجه‌ای از این سفر هست؟
خب واقعیتش اینه که به نظر میاد ایالات متحده داره تلاش میکنه ایران رو قانع بکنه که حداقل به طور نمادین اگه قرار از پروتکل الحاقی خارج بشن و نمایندگان سازمان انرژی اتمی نتونن بین‌المللی اتمی نتونن دسترسی داشته باشن در فرصت کوتاه به سایت هایی که ممکنه بخوان بازدید بکنن، این در حد نمادین باقی بمونه. یعنی راه هایی که برای دیپلماسی باز شده بسته نشه، به دلیل اینکه اگر تنش ها بالاتر بره، خب فرصتی که الان پیش رو هست برای گفتگو بازگشت به برجامه، لغو تحریم ها، همه این ها در پی تنش های بیشتر ممکن از دست بره. و نباید فراموش بکنیم که اروپا این بار همگام با دولت آقای بایدن خواهد بود و اگر که بتونن چین و روسیه رو هم و یه سری مذاکراتی با خودشون و همراه بکنن غربی ها، پرونده دوباره ممکنه به شورای امنیت کشیده بشه و شاید پیچیده تر بشه. برگردیم به اون زمانهایی که واقعا هر آن ممکن بود که درگیری نظامی رخ بده. برنامه فکر می‌کنم تلاش تیم آقای بایدن این هست که فضا رو کنترل بکنن، چون هر دو طرف میدونن که به هر حال هر کدوم مشکلات سیاسی داخلی خودشون رو دارن و پیچیدگی‌های داخل کشورها رو هم در نظر بگیرن و میدونیم که خب پایان عمر دولت آقای روحانی هم نزدیکه و بالا بردن تنش‌ها باعث میشه که این فرصت چند ماهه پیش رو هم شاید از دست بره.
خانم پزشک، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم مصاحبه‌ای داشته با شبکه CBS و گفته که درباره مسئله هسته‌ای الان توپ در زمین ایران هست. به نظر شما منظور آقای سالیوان چه هست از بودن توپ در زمین ایران؟
خب امریکا معتقده که ایران باید برگرده در چارچوب برجام تعهداتش عمل بکنه تا ایالات متحده در مقابلش تحریم‌ها رو لغو بکنه. ایران هم از اون طرف دقیقاً همین رو میگه که توپ در زمین آمریکا است، آمریکا از قرارداد خارج شده و بنابراین آمریکا باید تحریم‌ها رو لغو بکنه. و خب الان این قدم اول رو چه کسی برداره شده یک بازی که کدوم دولت حاضر این کار رو بکنه و سرمایه سیاسی خرج بکنه. و همونطوری که قبلا هم گفتم، مسئله اون وقت سیاست داخلی این کشورها میاد وسط و این بی‌اعتمادی که به هر حال بین دو طرف هست. ایران در زمانی که به برجام وفادار بود با واکنش یک طرفه و خروج یک جانبه امریکا مواجه شد، تحریم‌های خیلی کمرشکنی علیهش وضع شد. و خب الان ایالات متحده و تیم آقای بایدن هم با توجه به کلن احساساتی که در ایالات متحده علیه ایران هست، این ترس رو دارن که اگر تحریم ها رو بردارن و ایران نخواد به تعهداتش وفا بکنه و برگرده به پای برجام، اون وقت مشکلات داخلی برای آقای بایدن پیش میاد. همین دلیل فکر میکنم هر دو طرف منتظرن که ببینن گام اول رو کی برمیداره، ولی بعید هست که اگر ایران با همین شیوه پیش بره، با این فرمان پیش بره، آقای بایدن هم تحریم ها رو علیه ایران لغو بکنه.
خانم پزشک، آقای سالیوان در ضمن صحبتی هم کرده درباره تماس بین آمریکا و ایران درباره زندانیان آمریکایی. البته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته که از طریق سفارت سوئیس گویا بعضی از پیام‌ها مبادله شده و اینکه به گفته آقای خطیب‌زاده آزادی زندانیان ایرانی در زندان‌های آمریکا هم اولویت جمهوری اسلامیه، ولی گفتگوی مستقیم در کار نبوده. ولی به هر حال آیا جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده و به نظر شما اهمیت این تماس سر زندانیان چقدره؟
من جزئیات دقیقی ندیدم که جای منتشر بشه، ولی واقعیتش اینه که خب جمهوری اسلامی اولا این گروگانگیری ها رو در طول این سالها کرده تا بتونه در مذاکرات یک سری امتیازاتی بگیره از دولت ها، نه فقط ایالات متحده که الان شهروندان حالا یا اروپایی یا دو تابعیتی ایرانی اروپایی هم زندانی هستن و عملا علیهشون برای از این زندانیان برای گروگانگیری و گرفتن امتیاز استفاده میشه. چیزی که به نظرم جالب هست که شاید مستقیما مرتبط نباشه ولی بتونه تاثیرگذار باشه، اتفاقی که امروز در مورد سوریه و اسرائیل افتاد. سوریه و اسرائیل زندانی به توافق رسیدن که تبادل زندانی داشته باشن. یک زن اسرائیلی در سوریه دستگیر شده بود که در مقابلش دو تا چوپان سوریه‌ای رو آزاد کردن، به علاوه این که دولت اسرائیل متعهد شده که برای سوریه واکسن کووید تهیه بکنه. اینها دقیقا جایی میشه که ممکنه در مقابلش در برابر ایران هم ایالات متحده یک همچین راههایی رو پیش روی داره برای تبادل زندانی. و اتفاقا ماتوبوویت از ارگانیزیشن FDD که بسیار دستراستی هستن، نزدیک به اسرائیل هستن، این رو پیشنهاد داده که همین رویکرد رو میشه در مورد ایران پیش گرفت، به جای اینکه قرار باشه دولت امریکا تحریم ها رو برداره و دلار به دولت ایران برسته، کارهایی بکنیم که مستقیما نفع شهروندان ایران رو داشته باشه. ولی فکر نمی‌کنم لزوما این چیزی باشه که مورد قبول جمهوری اسلامی قرار بگیره، حالا باید دید. ولی به هر حال ته همه این جریان در طول این سال‌ها این بوده که از این تبادل زندانی جمهوری اسلامی در این مذاکرات استفاده کرده که حالا یا زندانیایی که مربوط به نزدیک به خودش هستن آزاد بکنه، یک سری کارت‌هایی بگیره در مذاکرات.
خانم پزشک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم همین امروز با حسن روحانی تماس گرفته و گفته که فرصت برای رفع تحریم های آمریکا علیه ایران فراهم شده. به نظر شما آقای اردوغان منظورش از فرصت کدوم فرصته؟
احتمالاً اصلا روی کار اومدن آقای بایدن و اینکه به هر حال تیم آقای بایدن موافق این هستن که برجام رو احیا بکنن، موافق دیپلماسی هستن، اما روی کرده افراطی دولت آقای ترامپ رو ندارن. ولی خب در اول هم اینها بیشتر گفتگوهای دیپلماتیک و این موقع تعارفهای دیپلماتیک هست، یعنی خیلی ما در طول این چند سال اخیر ندیدیم که دولت ترکیه تلاش چندانی بکنه برای اینکه در رفع تحریم ها به ایران کمک بکنه. ولی فکر می‌کنم در راستای همون تلاش دیپلماتیک و تشویق ایران در استفاده از این فرصت چند ماهه پیش رو هست، فکر نمی‌کنم چیز خیلی بیشتر از این از صحبت‌های آقای اردوغان حداقل در این حدی که منتشر شده بشه فهمید.
سپاسگزارم. فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، که با ما صحبت می‌کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که از 25 بهمن ماه در بیمارستان لقمان تهران بستری شده بود، جان باخت. آقای محجوبی که هنگام مرگ 33 سال داشت، زمستان 3 سال قبل در پی شرکت در تجمع درویش گنابادی در تهران بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بیشتر در گفتگو با علیرضا روشن از نزدیکان بهنام محجوبی و از مدیران سایت مجذوبان نور درباره شرایط درگذشت آقای محجوبی پرسیدم.
ساعت 5 بعد از ظهر امروز مادر و همسر بهنام رو صدا میکنن که برن تو آلیسی و اونا میرن. خب معمولا ملاقات قبلیشون 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشیده، ولی این دفعه زیادتر طول میکشه. درویشایی که اونجا هستن یا امراهایی که اونجا بودن میرن زنگ آلیسی رو میزنن، کسی بهشون جواب نمیده، پیگیری میکنن جواب نمیدن، و چون خیلی نگرانن و جب ملتهبه و چند روز هست که پیاپی اونجا هستن، در آلیسی رو میشکنن میرن تو و همسر بهنام محجوبی جیغ میکشه که بهنام رو کشتن و نمیذارن ما بیایم بیرون اطلاع بدیم. به هر حال مادر و همسر رو میارن بیرون، در بیشه که اونجا هستن، و از اون برم جنازه رو میفرستن به سمت کرمان با هواپیما، در حالی که به هیچ کدوم از همراهانش، نه مادر و نه همسرش، اجازه نمیدن که همراه جنازه باشن، جنازه جدا میره کرمان و الان مادر و همسرم به سمت کرمان دارن میرن ببینن که چی میشه. و مادرش هم اعلام کرده این رو که علت مرگ پسر من تا مشخص نشه به مقام های قضایی گفته که اجازه خاک سپاری او رو ندارید و پزشکی قانونی باید بررسی کنه و علت رو بگه.
همسر آقای محجوبی تأخیر در اعزام اون به بیمارستان رو دلیل وخامت وضعیت ایشون ذکر کرده. نظر شما چه است؟
دلیل وخامت حال همینه. بهنام برگه پزشکی داشت که نشون میداد که به بیماری پانیک مبتلا است و پزشک قید کرده بود که شرایط زندان منجر به تشدید علائم اضطرابی پانیک خواهد شد. و بعداً بهنام در نتیجه بد حال شدن‌های مستمری که در زندان داشت میگه که من داره دست و پام لمس میشه، میخورم زمین، بیهوش میشم، یه کاری برام بکنید. منتها بهنام رو میفرستن امین‌آباد. همون امین‌آباد هم باز مقدم در واقع دلیلی میشه برای تشدید وضعیت او و نهایتاً ابزاری میشه همزمان برای اینکه بهنام وقتی که بدحال میشه و خواهان اعزام به مراکز درمانی میشه دوباره امین‌آباد، یعنی با امین‌آباد او رو تهدید میکردن که از خواستش برگرده که تا 24 بهمن بامداد روز جمعه ساعت 4 میره به کما و او رو منتقل میکنن به بیمارستان لغمان. قوه قضاییه 5 روز بعد 29 بهمن اعلام میکنه که علت مسمومیت شدید دارویی بوده پس از اینکه درویشا اعلام میکنن مرده. و ما معتقدیم که مرتکب قتل خود زندان عدینه.
همزمان با وخامت حال بهنام محجوبی، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای مشترک درباره شرایط زندان و تأثیر آن بر سلامتی آقای محجوبی نوشتند. شرایط زندان به نظر شما چه تأثیری بر حال آقای محجوبی داشته؟
خب من خودم از زندانیان سابقم و مدتی توی زندان این توی بند 350 رابطه بهداری بودم، به این معنی که من میومدم شب به شب کسایی که خواستار ملاقات با پزشک بودن اسم یادداشت می‌کردم در دفتر بهداری موجوده. و همزمان قرصا چجوری میاد؟ یعنی داروی زندانی، بیماریایی که تحت نظرن و دارو میگیرن، دارو دست بهداریه. و این رو ماده 114 آیین‌نامه اجرایی زندان هم تاکید میکنه براش که میگه داروهای بیمار باید در حضور پزشک متخصص از طرف بهداری به او داده بشه و مصرف بکنه. یعنی که دارو رو فقط در حضور مقامی از بهداریه که اون وعده خاصی، مثلا شما 3 وعده در روز باید دارو بخورید، صبح، ظهر، شب. صبح مسئول بهداری وعده صبحتون میاره بهتون میده به آب، باید جلوش بخورید. روند مصرف دارو اینجوریه. و وقتی سازمان زندان قید میکنه که مسمومیت شدید دارو، باید بیاد بگید مسمومیت شدید دارو در نتیجه کدام دارو؟ داروهای بهنام محجوبی توی زندان که خودتون میدادید بهش. و این مسمومیت دارو رو باید بیان اعلام بکنن که از کجاست. این شرایط زندان که زندانیان میگن پر بیراه نیست و حتی درسته، به دلیل اینکه تمام نقاط زندان، تمامش بدون استثنا، تمام اتاقها، دستشویها، حمام، هواخوری، سالن‌ها، راهروها، زیر 8 افسر نگهبانی، تمام جاها دوربینه. یعنی هیچ نقطه کوری در زندان وجود نداره که زندانی در اون از دسترس دوربین خارج بشه به خود کاری بکنه. بنابراین که حقایقی که درباره بهنام محجوبی وجود داره، دوربینای زندان در خود بهداری و بیرون از بهداری، یعنی در فضای بند، فضای زندان ثبت و ضبط کردن.
در آویش گرامادی چه واکنشی به مرگ آقای محجوبی نشون خواهند داد؟
فقط همین رو میدونم که در آویشی که تو کرمان هستن تجمع خواهند کرد و خواسته عمومیشون اینه که باید رسیدگی بشه و علت مرگ اعلام بشه به خاطر اینکه شکایتی شده و پرونده جنایی تشکیل شده برای محجوبی. در بدوقا شکایتش اینه که شما مرتکب قتل عمد شدید در مورد بهنام محجوبی. سمت وکلای شکایت طرح شده، به مقام قضایی رسیده و اینا ملزم هستن که شکایت رو ثبت بکنن و رسیدگی بکنن.
اظهارات علیرضا روشن از نزدیکان بهنام محجوبی و از مدیران سایت مجذوبان نور رو میشنید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
برای آقای بایدن بسیار احترام قائلم ولی امیدوارم با توجه به تجربه دولت آقای اوباما و آقای ترامپ به این راحتی ها باج ندن به دولت روحانیون، چون اینها عامل ظلم، فساد و تباهی نه تنها در مرز و بوم ایران هستند، بلکه به سرعت میتونن این ظلم و فساد رو به تمام نقاط دنیا ارسال کنن.
جمهوری اسلامی یگان حکومتی است در دنیا که تا مغز استخوانش آلوده و آغشته به لومپنیسم و شارلاتانیسم. امیدوارم یه روزی سران کشورهای غربی اینو درک کنن.
واقعا آقای روحانی خجالت بکش، شرم و حیا کن از این بازنشسته ها. با پول تامین اجتماعی شما دارید تشکیلات خودتون و وزیر وزرات و گرسنه هایی که دور و برتون قبلا بودن، حالا شدید سیرشون کردی، دارید اونا شکماشون رو سیر کردی. من با شده چه کنه کردم که با پول تامین اجتماعی شما به قول من دولت و اصطلاح خودتون راه میبرید؟ ما چه کنه کردیم؟ یعنی واقعا گناه کردیم، 30 سال بیمه حقی بیمه داریم، بعد با پول ما ها تامین اجتماعی به قول من رونق گرفت، بعد پولش هم شما اردام ناخدفا بخورید. خجالت بکشید آقای روحانی، توی 8 سال اردام واقعا فاتح اقتصاد مملکت خوندی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش رئیس اتاق بازرگانی تهران و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در طول تقریباً 4 سال گذشته حدود 160 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته در 2 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. مسعود خانسالی در گفتگو با وبسایت فرارو جزئیاتی درباره این آمار ارائه نکرده، ولی گفته این آمار مستند است و بخشی از این پول صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
این البته تازگی نداره، فرار سرمایه از ایران پیش از انقلاب هم بوده، منتها بعد از انقلاب به دلایل گوناگون فرار سرمایه افزایش پیدا کرده، چون برای سرمایه دو چیز بیش از همه اهمیت داره، یکی امنیت، یکی سوده. بنابراین در بررسی فرار سرمایه از ایران هم باید عوامل اقتصادی رو در نظر بگیریم، هم عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک رو، چون اگر فضای کسب و کار نامساعد باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده نشه، دولت پروار و پرخرج و فاسد باشه، نرخ تورم بالا بره، ارزش پول ملی مدام بریزه پایین، خب طبیعی است که سرمایه فرار رو بر قرار ترجیح میده. و کسانی که سرمایه رو از ایران خارج میکنن در واقع دو دستن: یک دسته صاحب منصبان رژیم، کسانی که در جمهوری اسلامی صاحب امتیاز هستند، اینا از هر فرصتی پیدا بکنن بخش مهمی از سرمایه هاشون رو ترجیح میدن در خارج سرمایه گذاری کنن. و بعد خود طبقه متوسط هم اگر پسند دازی داشته باشه برای نجات خودش، برای نجات بچه‌هاش، سعی می‌کنه دست کم به کشورهای همجوار ایران بره.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خرداد ماه سال 97 در گزارشی از خروج بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران طی سال‌های 95 و 96 خبر داد. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سخنرانی که وبسایت 90 اقتصادی آن را منتشر کرده می‌گوید در ایران خروج سرمایه به راحتی انجام می‌شود.
ایران به نظرم آزادترین کشور دنیاست. یعنی هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه دیگه. شما اصلا به گردش مالی آدم اصلا کار ندارید، مالیات نمیدن. هر چیز رو هر چیزی میتونن تبدیل بکنن. خروج سرمایه‌شون خیلی راحت اتفاق میفته. این مسئله اول که حتما بخشی از گرفتاریامون به این مثلا تو شاید اینطوری فشار رو نرخ ارز از اینجاها تغذیه میشه و فشار رو میندازه رو قیمت‌ها. این مسئله.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره دلایل خروج سرمایه از ایران به این موارد اشاره می‌کند: غیر قابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأ‌های موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه، دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تمایل به زندگی در خارج از کشور، و البته برخی از این مؤلفه‌ها با تحریم‌های اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته تقویت شده است. فریدون خاوند اقتصاددان.
با توجه به وضعیتی که در ایران به وجود آمده، اعتماد در ایران نیست و تا وقتی که اعتماد بر نگرده فرار سرمایه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارشی که 26 دی ماه امسال منتشر شد، ایرانی ها در سال گذشته میلادی نزدیک 7200 واحد مسکن از ترکیه خریداری کردند که نسبت به سال قبل از آن نزدیک 1/3 رشد داشته. به گزارش مرکز آمار ترکیه، خرید خانه توسط ایرانی ها از این کشور نسبت به سال 2018 حدود 2 برابر و نسبت به سال 2017 و پیش از آن تقریبا 10 برابر شده است. محمد رضا داوود الحسینی، اقتصاددان، در گفتگو با تلویزیون اینترنتی اقتصاد آنلاین در ایران به بخش دیگری از دلایل خروج ارز اشاره می کند.
خروج سرمایه تو این چند سالی که منابع ارزیمون کم شده و با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی و یا نااطمینانی‌هایی که خیلی‌ها نسبت به آینده داشتن، خب تمایل برای خروج سرمایه زیادتر شده و وقتی هم نرخ ارز رو پایین نگه می‌دارین، کلاً تمایل برای خروج سرمایه هم دارین، اصلا تشویق می‌کنین که سرمایه خارج بشه. یه اتفاقی که افتاد این بود که اومدن گفتن ما سیاست واردات در برابر صادرات می‌خوایم انجام بدیم و شما اگه می‌خواید واردات انجام بدین، باید منشأ ارزش مشخص باشه، یعنی که مشخص بشه که مثلا این صادر کننده فلان کالا رو صادر کرده، ارزش اونجاست، شما باید با این ارز وارد کنید. و خب استدلال این بود که ما این کارو می‌خوایم بکنیم که اولا تقاضا برای واردات رو کنترل کنیم و اینکه سعی کنیم این خروج سرمایه اتفاق نیفته، یعنی ما بتونیم ترک کنیم، دنبال کنیم که دقیقاً ارز از کجا رفته، کجا اومد. منتها تو عمل اتفاقی که میافتاد تو این چند ساله به خصوص این بود که خب اینایی که می‌خواستن خروج سرمایه انجام بدن، میان ارز صادراتشون رو کم اظهاری میکنن، یعنی مثلا 1,000,000 دلار صادرات کرده، میگه 500,000 دلار که اون 500,000 دلار بمونه برای اینکه حالا مثلا اصلا شاید نخواد دیگه برگردونه به کشور، یا اینکه اگه واردات داره انجام میده بیش اظهاری کنه، یعنی مثلا 1,000,000 دلار واردات کرده بگه 2,000,000 دلار که اون 1,000,000 دلار اضافه رو تو حسابهای خارج بگیره و اونا دیگه برنگرده. و این کاری بود که خب خیلی زیاد کردن. آقای دکتر همتی اومدن گفتن بخش زیادی از ارزهای صادرات سال 97 و 98 فکر کنم گفتن حدود 27 میلیارد دلار برگردونده نشده.
به موازات خروج سرمایه از ایران، گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2019 افت بیش از 36% داشته و به 1.5 میلیارد دلار رسید که کمترین رقم در طول 17 سال گذشته بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت حدود 1.5 ماه از شناسایی نخستین موارد کرونا جهش یافته در ایران و همزمان با بالا رفتن شمار موارد ابتلا به آن، گزارش‌ها حاکی از بررسی پیشنهاد تعطیلی اصناف و اعمال محدودیت‌ها قرار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است و مقامات از رشد شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته کرونا خبر می‌دهند، به طوری که ردپای این ویروس حالا در بسیاری از مناطق ایران دیده می‌شود، از جمله در شهرهای جنوبی به ویژه شهرهای استان خوزستان مثل اهواز و شادگان. در استان قزوین هم آب یکی از همین شهرهاست. پیشتر رئیس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران در گفتگویی با روزنامه همشهری گفته بود که مواردی از ابتلا در تهران، شهرهای شمالی و استانهای شرقی هم دیده شده که به گفته او اغلب مسافرانی بودند که به بریتانیا سفر کرده یا از آنجا آمده بودند. اما بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که موارد منجر به مرگی هم وجود داشته که هیچ گونه سفری به خارج از کشور نداشتند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هفته گذشته اعلام کرد که ویروس جهش یافته حالا در کل ایران پخش شده. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، حالا تهران، اهواز و البرز به عنوان کانون‌های ویروس جهش یافته بریتانیایی شناخته شدند، اما آنطور که کارشناسان گفتند، هنوز این ویروس به مرحله همه‌گیری در کل ایران نرسیده است. همچنین سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که این ویروس جهش یافته قدرت سرایتش بالاست، افراد کم سن و سال را بیشتر مبتلا می کند و همینطور ریه ها را بیشتر از ویروس معمولی کرونا درگیر می کند، به طوری که میزان کشندگی آن 30% بیشتر از نوع معمولی ویروس کرونا برآورد شده. دکتر مینو مهرز، متخصص عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا، هم تاکید کرده که مرگ‌آوری نوع جهش یافته ویروس کرونا طی 3 روز است. موضوع آنجا این نگران کننده تر می شود که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده از 10 نمونه آزمایش در یکی از بیمارستان های اهواز 9 مورد کرونا انگلیسی گزارش شده است.
مثلا از یه آیسیوی خوزستان یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی ما 10 تا نمونه گرفتیم، 9 نمونهش ویروس انگلیسی بوده، از اونان که البته تو آیسیو بستری بودن. ویروس انگلیسی خاصیتش اینه که هم راحت‌تر سرایت میکنه، سریع‌تر اوج میگیره، هم در فرد هم در اجتماع. یعنی ما قبلا اگه 5 روز یه هفته معمولا برای اینکه مریض بد حال بشه فرصت داشتیم، مثلا همین مریضی که تو آب یک به عنوان اولین مورد کشف کردیم، چطوری کشف کردیم؟ 2 روز آدم 48 ساله جوان سرحال دامپرور 2 روز از شروع علائمش گذشته بود، اونقدر بد حال شده بود که مراجعه کرده بود، زیر درمان شدید تا یه 2 روز فوت کرد. ما به خاطر اون مشکوک شدیم.
با توجه به شدت و قدرت این ویروس به نظر میرسد باید محدودیت‌هایی در شهرهای ایران در نظر گرفته شود. اما در حالی که گفته شده تهران یکی از کانون‌های ویروس جهش یافته است، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با صراحت به خبرنگاران گفته بحث تعطیلی تهران اصلا مطرح نیست. اما به گفته ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، از روز شنبه برای استان خوزستان محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.
مرزهای خوزستان کاملا بسته شده، ورود و خروج داخلی از استان به خارج محدودیت جدی ایجاد شده، تردد بین شهری درش ممنوع شده، در اکثر جا بعضی از روستا هستم کلن قروق و قرنطینه شده. دیروز بحث بود که پروازهای استان هم کاهش پیدا کنه، چون اونجا هم روند بستری و فوت با یه زاویه 70-80 درجه مفصل روند ابتلا و بستری در خان و سعود.
در همین حال حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا هم گفته پیشنهاد تعطیلی اصناف و اعمال محدودیت‌هایی مطرح شده که در حال بررسی است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا در مورد واکسن‌هایی که از طریق کوواکس، برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است، توضیحاتی داده و گفته اگر آنها سر قولشان باشند باید تا 2 هفته آینده 4.2 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران برسد، واکسنی که محصول مشترک سوئد و بریتانیا است. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت کشور هم گفته واکسن انستیتو پاستور در اردیبهشت و واکسن شرکت برکت و ایران فارمت هم برای تیر ماه قابل استفاده باشند. به گفته معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن سازی رازی، مستندات مربوط به واکسن کووپارس به اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو ارائه شده و حالا منتظر هستند که مجوز شروع تزریق این واکسن به انسان‌ها شروع شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همزمان با تداوم آمار روزانه 8000 ابتلای جدید به ویروس کرونا در ایران، رئیس سازمان نظام پزشکی بر لزوم پیگیری علل و عوامل اصلی عقب ماندگی تهیه واکسن کرونا در کشور تاکید کرده. آقای ظفرغنی روز یکشنبه در پیامی توییتری با اشاره به شروع برنامه واکسیناسیون نوشته که تا امروز تنها 20000 نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران با واکسن روسیه واکسن کرونا دریافت کردند. بیشتر در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، درباره برنامه واکسیناسیون در ایران پرسیدیم.
در مورد عدد واکسیناسیون، واقعیت این هست که اینها اینقدر ناچیز هست در مقابل این جمعیت که بجز تاثیر مستقیم فقط در افراد واکسینه شده، هیچ تأثیری در سلامت عمومی و کنترل بیماری نداره. البته این وعده و وعیدها خب از حدود 2 ماه قبل شروع شده، قرار بر این بود که تا پایان بهمن ماه در واقع پارتی های دوم و سوم واکسن هم چه از روسیه چه از جاهای دیگه وارد بشه و یا حتی واکسن های مشترک بین ایران و کوبا قرار بود تست هاش زودتر از این شروع بشه. همه اینها هنوز اقدام عملی ما نمیبینیم، ولی به هر حال وعده این که قرار بر این هست این 2 میلیون واکسن تا آخر سال در واقع انجام بشه و واکسیناسیون انجام بشه، حتی اگر این هم تحقق بپذیره و برخلاف وعده های قبلی فقط یک وعده خالی نباشه، باز همین عدد بسیار ناچیز هست. توجه بکنید پایان اسفند در واقع حدود 3 ماه بعد از شروع واکسیناسیون در بقیه نقاط دنیا هست و این زمان زمانی هست که فقط ایران تونسته به حدود خواهد توانست با این وعده ها به حدود 2-3% جمعیت دست پیدا بکنه که اینها رو واکسینه بکنه و این عدد برای ایمنی جمعی اونقدر ناچیز هست که حتی به حساب هم نخواهد اومد.
اظهار نظر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید. نزدیک به 90 کشور جهان در تمام قاره ها واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز کردند. هرچند این روند از تصورات خوشبینانه کندتر پیش می رود، اما اخباری به گوش می رسد که امید رهایی از این کابوس را برای جهانیان افزایش داده. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
تا روز یک شنبه 21 فوریه 2021 همزمان با سوم اسفند 99 تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی WHO بیش از 111,720,000 نفر اعلام شده. به طور طبیعی و بر اساس وظایف خبررسانی در مدت بعد از اعلام شیوع این ویروس در نقاط گوناگون جهان که از یک سال بیشتر شده، آمار جانباختگان بیدرنگ بعد از تعداد مبتلا شدگان مطرح می شود. این تعداد تا کنون اندکی کمتر از 2,474,000 نفر شده است. آماری که در سایت ها و نمودارها می آید اما به ندرت در این نوع جمع‌بندی های خلاصه بازگو می شود، شمار درمان شدگان است. این شمار تا همین تاریخ 3 اسفند به اندکی کمتر از 89 میلیون نفر رسیده است. یعنی بیش از 80% مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان درمان شدند. از طرف دیگر تصاویری از برخی کشورها و شهرها که در زمینه واکسیناسیون نسبتاً سریع پیش رفتند در رسانه‌ها منتشر شده که امید به بازگشت تدریجی به زندگی عادی را در مردم جهان افزایش داده است. از تزریق اولین دوز واکسن کرونا در جهان اندکی بیش از 2 ماه می‌گذرد، اما در همین مدت تا به حال حدود 202 میلیون دوز واکسن در سراسر دنیا تزریق شده. به گزارش بلومبرگ واکسیناسیون دست کم در 88 کشور آغاز شده و ادامه دارد، کشورهایی در تمام قاره ها. در آمریکا آنتونی فاوچی رئیس مرکز مقابله با بیماری های مصری و عفونی این کشور طرح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای واکسیناسیون 100 میلیون نفر طی 100 روز اول دوره ریاست جمهوری او را پیش از آغاز این دوره واقع گرایانه توصیف کرده بود. حالا و بعد از گذشت 1 ماه از مراسم تحلیف آقای بایدن، مرکز کنترل و پیشگیری ایالات متحده شنبه 2 اسفند آمار دریافت کنندگان دوز اول واکسن را بالای 61 میلیون نفر و شمار کسانی را که دوز دوم واکسن هم به آنها تزریق شده نزدیک به 18 میلیون نفر اعلام کرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد آمریکا از طرح 100 روزه جو بایدن نیز پیش بیفتد و تا آن زمان جمعیت بیشتری را واکسینه کند. بریتانیا که با وجود انتشار نوع جهش یافته‌ای از ویروس کرونا ابتدا به محدودیت‌های شدید روی آورد، همچنان در حال سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون مردم این کشور است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شنبه 2 اسفند با اعلام بازگشایی احتیاط‌آمیز فعالیت‌های اقتصادی در کشور به طور رسمی وعده داد تمام بزرگسالان تا پایان ماه جولای، یعنی حدود 5.5 ماه دیگر، دست کم اولین دوز واکسن پیشگیری از کرونا را دریافت خواهند کرد. همچنین با اعلام نام نوواکس در جایگاه اولین واکسنی که در برابر نمونه جهشی ویروس مؤثر است، نخست وزیر بریتانیا از این خبر استقبال کرده و گفته که سازمان مقررات دارویی آن را ارزیابی خواهد کرد و در صورت تایید این سازمان بریتانیا 60 میلیون دوز از این واکسن را سفارش می‌دهد. در روسیه که آخرین آمار اعلام شده تزریق واکسن به 22 بهمن و تعداد نچندان قابل توجه 2 میلیون نفر برمی‌گردد، در کنار صادرات واکسن اسپوتنیک وی به برخی کشورهای جهان از جمله ایران، به تازگی خبر دستیابی به سومین نوع واکسن بودن کرونا در داخل این کشور به طور رسمی اعلام شده است. اما چشمگیرترین ارقام همچنان متعلق به اسرائیل است که تاکنون واکسیناسیون را برای نیمی از جمعیت خود به انجام رسانده. بیشتر کسب و کارها در این کشور از روز یکشنبه سوم اسفند به صورت عادی از سر گرفته شده. ورود به همه فروشگاه‌ها از این روز برای همه یکسان و عادی است، اما ورود به باشگاه‌های ورزشی و تئاترها تنها با نشان دادن کارت سبز میسر است. این کارت سبز در اسرائیل برای کسانی صادر می‌شود که یا واکسینه شدند یا در دوره مصونیت بعد از بهبودی از بیماری کرونا به سر می‌برند. البته برخی از تدابیر فاصله گذاری اجتماعی همچنان در اسرائیل برقرار است که بیشتر به تجمعات بزرگتر مانند عروسی‌ها و آیین‌های مذهبی مربوط می‌شود. ویروس کرونا در اسرائیل رسماً از 23 بهمن 98 شناسایی شد و این کشور واکسینه کردن مردم خود را از 29 آذر امسال با واکسن فایزر آغاز کرد. به نوشته شبکه خبری الجزیره، دولت اسرائیل با شرکت آمریکایی فایزر توافق امضا کرده تا در ازای ارسال اطلاعات پزشکی مربوط به اثرات این واکسن بر روی شهروندان خود، مقادیر انبوه دیگری از واکسن فایزر را دریافت کند.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آب اجان تبه نهار
گل آقا دیلم هر گرمه ایلم
مجد آباد هاش تو حلا هاش دل آجه
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار.
به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در سال گذشته 31% کاهش یافته که این میزان از 7 سال پیش به این طرف سابقه نداشته. کشورهای سوریه، افغانستان و ونزوئلا سه کشوری بودند که در سال گذشته بیشترین پناهجویان را راهی اروپا کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اوائل اسفند ماه هر سال اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات شمار کل درخواست کنندگان پناهندگی از کشورهای گوناگون را ارائه می کند. بر پایه این آمار در سال گذشته 2020 کمی بیش از 461,000 پناهجو وارد کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ شدند که این شمار در مقایسه با سال 2019 31% کاهش نشان می‌دهد. در آن سال 671,000 متقاضی پناهندگی سر از کشورهای پیش گفته درآورده بودند. علت اصلی این کاهش گسترش شیوع ویروس کرونا در اروپا و بستن گذرگاه‌های مرزی میان کشورهای این قاره سبز ذکر شده. در این آمار از سه کشور سوریه، افغانستان و ونزوئلا هم یاد شده که بیشترین پناهندگان را روانه اروپا کردند. اگرچه در این آمار از شمار کل پناهجویان این کشورها که مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند سخنی به میان نیامده، ولی در مجموع تأکید شده که تعداد این پناهجویان و دیگر متقاضیان پناهندگی از دیگر کشورها هم به همین میزان 31% نسبت به سال 2019 کاهش یافته. در بخش دیگری از این آمار همچنین گفته شده از 461,000 پناهجویی که سال گذشته میلادی وارد اروپا شدند، تنها 32%شان جواب مثبت دریافت کردند. متقاضیان پناهندگی از سوریه، یمن و اریتره تاکنون از شانس بیشتری و پناهجویان از ونزوئلا از شانس کمتری برای پذیرش برخوردار بودند. طی 3 سال اخیر شهروندان ونزوئلا هم به جریه دیگر پناهندگان در اروپا پیوستند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا نه تنها گسترش شیوع ویروس کرونا بلکه عوامل دیگری را نیز در کاهش شمار پناهجویان در اروپا دخیل دانسته.
آمار جدید پناهجویان در تمامی اروپا به نسبت سال گذشته 1/3 پناهجویان کمتر شده و این نشون دهنده اینه که بیماری و شیوع ویروس کرونا عامل خیلی جدی بوده در این کاهش. این نظامی کردن مرزها و سفت و سخت کردن و غیر قابل عبور کردن اونها یک عامل خیلی جدیه که پناهجویان نمیتونن عملا مثل سابق به راحتی خودشونو به وسط اروپا و یا به غرب اروپا برسونن. این نشون دهنده اینه که مسئله کرونا چقدر مهمه.
در آمار تازه اتحادیه اروپا از آلمان همچنان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد شده و پس از آن اسپانیا و فرانسه هم به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را از نظر پذیرش پناهجویان از آن خود کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.